أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در نواهی در جهاتی واقع شد، از جمله این که عرض کردیم نهی اقسامی دارد، نهی استغراقی داریم مثل لا تکذب، نهی صرف الوجودی داریم مثل نهی از ارتکاب مفطرات در صوم که با اولین ارتکاب مفطر این نهی عصیان می شود و دیگر قابل امتثال نیست. نهی مجموعی داریم که مثال زدیم که مولا می گوید اکرم احد هذین الشخصین ولا تکرم الآخر، یا لیکرم احدکما زیدن ولا یکرمه الآخر، که نهی مجموع رجل شخصین، نهی مجموع العبدین هست از اکرام زید. مثال فقهی هم دارد، اگر امر به معروف متوقف باشد بر این که عیب این شخص را نزد مثلا یا پدرش یا مادرش بگوییم تا این جوان متنبه بشود، ما بیاییم نزد هر دو عیب این جوان را بگوییم، جلوی پدر و مادرش به او بگوییم که چرا فلان واجب را ترک می کنی، چرا فلان منکر را مرتکب می شی. خب اینجا ما وظیفه داشتیم که امر به معروف و نهی از منکر بکنیم نزد یکی از این دو نفر، یا پدر یا مادر. ما نزد هر دو این کار رو کردیم و افشاء سر مؤمن کردیم و این حرام هست. ذکر عیب این جوان نزد مجموع پدر و مادر حرام هست، ولی ذکر عیب این جوان نزد یکی از این دو به تنهایی واجب است از باب امر به معروف و نهی از منکر او. یا مثلا نهی از منکر و امر به معروف واجب کفایی هستند، اگر دو نفر همزمان بیایند شخصی را امر به معروف کنند و کار این دو نفر ایذای مؤمن باشد، حد که مؤمن باشد به اندازه‌ای که واجب کفایی است امر به معروف و نهی از منکر اشکال ندارد، اما چرا دو نفر، چرا شما دو نفر با هم او را نهی از منکر کردید، بیش از مقدار لازم در نهی از منکر او حد شد، ایزا شد، و لذا فعل این دو نفر میشه مصداق حرام. ولو ملاک نهی از منکر استیفا میشود، اما فعل این دو نفر حرام هست. و این بحث فقهی دارد که در جای خودش باید دنبال بشود. ما در رابطه با بحث نواهی به اینجا رسیدیم که گاهی نهی با کلمه انهاکم هست یا نه النبی صلی الله علیه و آله هست، گاهی با صیغه نهی هست که به نظر ما ظهور اطلاقی ماده نهی و صیغه نهی در حرمت تقریب شما در بحث امر گفتیم که امر طلب الفعل است، نهی طلب و ترک است، یعنی اراده دارد مولا که شما ترک کنید این فعل را. عرف قیاس می کند اراده تشریعیه مولا را به اراده تکوینیه خودش. اگر مولا می گفت ارید و ان لا آکل الیوم شیئا، شما می گفتید که مرادش محقق می شود. اگر می دیدید مولا نهار خورد تعجب می کردید، می گفتید مولا شما گفتید اریدو ان لا آکل الیوم شیئا، چطور نهار خوردید؟ باید بگوید که پشیمان شدم و الا هنوز هم اراده دارم چیزی نخورم، با اینکه نهار میخورم این نمیشود. عرف اریدو ان لا تاکل شیئا که اراده تشریعی مولاست، که مفاد خطاب نهی لبن همینه. عرف این را قیاس میکنه با همون اراده تکوینیه که مولایی که میگفت ارید و ان لا آکل شیئا و به تبع مرادش که ترک اکل بود محقق میشد، حال که به شما میگوید ارید و ان لا تاکل شیئا باید مرادش که ترک اکل است محقق بشود. و این تحلیل ظهور اطلاقی خطاب نهی است در حرمت. البته ممکن است در خطابات نهی ما از صیغه های دیگری استفاده بکنیم که در روایات ما از صیغه دیگری استفاده شده که ما به برخی از اونها اشاره میکنیم. یکی این که با لفظ حرامان بیان بشود که شکی ندارد که این قوت ظهور دارد در تحریم، ولی آیا نص در تحریم است یا نه؟ این هم ظاهر است در تحریم. از کلام بزرگان استفاده میشه که این حرامان نص در تحریم نیست، ظاهره در تحریمه. در بحث اقامه در صحیح زراره آمده است که اذا اقیمت الصلاة حرم الکلام علی الامام و اهل المسجد. در مقابل روایت داریم ایتکلم الرجل بعد ما تقام الصلاة قال لا بأس. بحث شده که حرامه و لا بأسه اینها با هم تعارضشون مستقره یا جمع عرفی دارند. به قرینه لا بأسه حرامه را هم میکنیم بر کراهت شدیده. در مستمسک فرمودن که مشهور جمع عرفی کردن، هم کردن حرامه را به کراهت شدیده به قرینه لابعثه در روایت دیگر. مرحوم آقای بروجردی در نهایت و تحریر، مرحوم آقای داماد، مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک، مرحوم آقای خویی در موسوعه جلد 13 صفحه 354 همین ادعا رو مطرح کردن که عرف جمع می کند بین حرامه و لابعثه. ما عرض کردیم این جمع عرفی نیست، عرف بین حرامان و لابعثه به جمع عرفی نمی کند، تعارض مستقر بین اینها می بیند. بله، اگر از خارج علم پیدا کردیم که تکلم بعد از اقامه نماز حرام نیست، نه از باب جمع عرفی بلکه از باب علم خارجی، و این نیست که عرف بگوید حرام ادعاءً بر مکروه شدید اطلاق شده است، مثل اینکه ما بگیم ترک نماز شب بر طلبه حرام هست و چون یقیناً حرام شرعی نیست ترک نماز شب بر طلبه، باید توجیه کنیم بگیم مراد حرام اخلاقی است، مراد مکروه به کراهت شدیده است و امثاله. جمع عرفی یعنی ظهور عرفی بعد از ملاحظه دو خبر، نه انصافا حرامون و لابعثه ظهور در کراهت شدیده ندارد، عرف بین اینها متغیر می شود. ولی اگر از خارج علم داریم که این فعل حرام نیست، اون وقت بحث توجیه مطرح میشه و ممکن است بگوییم توجیه عرف این است که پس حرامان یعنی مکروه شدید را ادعاءً گفتن حرام، کأنه حرام است. مرحوم ابن ادریس هم در سرائر جلد یک صفحه 212 این تعبیر رو داره که اذا کان الشیء شدیدا کراهه اتوا به علی لفظ الحرام. ولیکن به نظر ما حرامان در مقام جمع عرفی قابل جمع عرفی با لابعثه به نیست و از این حیث می توانیم بگوییم نص است در تحریم. کلمه دوم کلمه لایجوز هست. در سرائر جلد یک صفحه 227 فرموده است که اذا کان الشیء شدید الکراهه قیل لایجوز و یعرف ذلک بالقرائن. در مستمسک جلد 9 صفحه 332 ایشان هم فرموده است که یو ممکن است حمل لایجوز بر کراهت. آقای زنجانی هم در کتاب صوم دارن که لایجوز استثناءً در مواردی که شدت کراهت دارد استعمال می شود. ما اینجا هم عرضمان همین است که لایجوز در مقام جمع عرفی با لابعثه قابل جمع عرفی نیست، بلکه اگر از خارج علم داشتیم به جواز، عرف لایجوز را توجیه می کند. لایجوز به این معنا می شود که ادعاءً کأنه لایجوز چون مکروه شدید است، ولی این به معنای جمع عرفی با دلیل لابعثه به نیست که مرحوم آقای حکیم در مستمسک خواسته جمع عرفی بکنه بین خطاب لایجوز با خطاب یجوز. این درست نیست، یجوز با لایجوز رو عرف جمع نمی کنه بینشون، تعارض می بینه بین این دو. به هر حال مثل موارد دیگر که مصلحتی هست در ایهام رأی تو اسدن، چرا اینجور گفتی؟ می گفتی رأی تو اسدن، می گفتی رأی تو رجلن شجاعن، یا قرینه می آوردی که رأی تو اسدن فی الحمام، که ما بفهمیم مراد از رجل شجاع است. خب مصلحتی داشت نخواست قرینه متصله بر مجاز نصب بکند. حالا لایجوز یحرام اگر متعلقش فعل تکوینی باشد ظهور دارد در حرمت تکلیفیه، لا یجوز القول و غیر علم مثلا، و اگر متعلقش عبادات یا معاملات باشند ظهور دارد در ارشاد به فساد، لا تجوز الصلاة فی ما لا یکل الرحم، ارشاد است به اینکه صحیح نیست نماز در ما لا یکل الرحم. کلمه سوم کلمه لا یحل است که این هم مثل لا یجوز و یحرم است. کلمه چهارم کلمه کراهت است. سه قول در کلمه کراهت است. قول اول اینه که گفته میشه که ظاهر لفظ مکروهان این است که یعنی حرامون، در قرآن کریم هم داره بعد از این که نهی میکنه از زنا و فواحش میگه کل ذالک کان سیئه عند ربک، کل اولئک کان سیئه عند ربک مکروها، کل اولئک کان سیئه عند ربک مکروها، یا کرها الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. از قائلین به این قول یکی آی خوبیه، دیگری آی سیستانیه. آی خویی فرمودن که کراهت یعنی مبغوضیت، کرهه یعنی ابغضه، همونطور که خطاب نهی اگر برسد به مکلف ترخیص در ارتکاب فعل مولا ندهد عقل حکم می کند به حرمت، همینطور است که اگر از مولا برسد که این کار مکروه است یعنی مبغوض است، دلیل بر ترخیص و در ارتکاب این فعل را هم به ما ندهند عقل حکم می کند به حرمت، که به نظر ما این تمام نیست. ممکن است خطاب نهی ولو ظهور نداشته باشد در حرمت، به حکم عقل و عقلا منجز باشد و باید اجتناب کنیم از متعلق نهی، مادامی که ترخیص در ارتکاب آن فعل به ما نرسد. اما صرف بیان این که من از این فعل بدم می آید، این عند العقل و العقلا منجز نیست. مثل اینکه در مورد امر به جای افعل بگوید من دوست دارم این فعل را. چجور دوست دارم این فعل را منشأ وجوب ارتکاب اون فعل نمی شود؟ اگر مولا بگوید من از این کار بدم می آید، این هم منشأ حکم امر و عقلا به لزوم اجتناب از این فعل نمی شود. مولا بگوید من بدم می آید این که شما به دشمنان ناسزا بگویید. انی اکره لکم ان تکونوا سبابین. یک وقت میگوید من از کسی که سباب باشد بدم میآید. ان الله یبغض کل من کان مثلا کذا، یبغض الفحاش البذیء الذي لا يبالي بما قال او قيل فيه. از شخص میگوید بدم میآید، این جز حرمت چیز دیگری نمیتواند باشد. یک وقت میگوید از این فعل بدم میآید. اکره لکم ان تكونوا سبابین، یعنی اکره سببکم، از این که شما ناسزاگویی کنید خوشم نمی آید. این دلیل بر حرمت نیست. نه ظهور نه در مقام انشاء زجر از فعل است، یا ظهور دارد در حرمت، یا لااقل موضوع است برای حکم عام و اغلا به لزوم اجتناب. اما صرف بیان این که این فعل ناخوشایند من است، من از این کار خوشم نمی آید. مولا و عبدش بگوید من خوشم نمی آید شما با زید رفت آمد بکنی. عبد با زید رفت آمد بکند، مولا حق ندارد او را عقاب کند. مولا تو فرمودی من خوشم نمی آید، خب شما از پنیر خوردن ما هم خوشت نمی آید. خوش نیامدن همین بغض است دیگر. بغض یعنی بعدش می آید، خوشش نمی آید یعنی بعدش می آید دیگر. چه فرقی می کنه؟ یکرها یعنی یبغض دیگه. حالا فعلا ما لفظ کراهت داریم بحث میکنیم. لفظ کراهت با یبغض فرق نمی کنه. بغض یعنی خوشش نمی آید، ناخوش آینده اوست. این که ما بگیم تعبیر به مکروه بودن منشأ حرمت را که مبغوض بودن فعل است بیان می کند، نه منشأ حرمت مطلق مبغوض بودن نیست، مبغوض بودن شدید هست. آی سیستانی فرمودن اصلا این اصطلاح مکروه که الان در مقابل حرامه اصطلاح جدیده، ولا در لغت مکروه مقابل حرام نیست. در معتبره سیف تمار آمده است که کان علی علیه السلام یکره، بحث ربای معاوضی است که یک وسق از خرمای مدینه در مقابل دو وسق از خرمای خیبر معاوضه بشود، علی علیه السلام بدش می آمد از این کار. کان علیون یک روزاله ولم یکن علیون یکره الحلال. علی علیه السلام کسی نبود که از حلال بدش بیاید، یعنی هر چیزی را که امام فرمود مکروهان یا اکرهو یعنی حرام است، حلال نیست. به نظر ما این استدلال هم ناتمامه، برای اینکه در این روایت لم یکن علیون یکره الحلال قطعا کراهت در حرمت استعمال شده، ولم یکن علیون یک راو زران، یعنی ولم یکن علیون یو حر رمون حلا. اما استعمال هم از حقیقته. در این روایت مسلم مراد از این که لم یکن علیون یک راو حلال اینه که علی علیه السلام نسبت به حلال بغض شدید تحریمی نداشت، ولا قطعا نسبت به اون حلال هایی که شرعا مکروه است علی علیه السلام به تناسب مکروه بودن آن نسبت به آن بغض غیر لزومی دارد، چون اراده علی فانیه در اراده خداست. خدا وقتی مکروه میکنه بعضی از افعال را، ولو مصلحت این است که ترخیص بدهد در ارتکاب آن، اما مکروه کرده است آن را. بعضی از افعال مکروهن به کراهت شدیده. میشه بگیم علی نسبت به اونها هیچ بدش نمی آمد؟ خدا بدش می آید، چون مکروه است ولو ترخیص داده است در ارتکاب به خاطر مصالحی، علی بدش نمی آید؟ این که نمی شود. ولم یکن علیون یکره الحلال، یعنی ولم یکن علیون یکره الحلال کراهتا لزومیه. استعمال اخست، استعمال اعم از حقیقته. شاید استعمال مجازی باشه، استعمال با قرینه در کراهت لزومیه دلیل نمیشه که پس هر کجا به طول مطلق گفتن هازا مکروهان بگیم پس این حرام هست. چه اشکالی دارد با قرینه فهمیدیم که لم یکن علیون یکره الحلال، یعنی لم یکن علیون یکره الحلال کراهت لزومیه. قطعا علی علیه السلام از اون مکروه در مقابل حرام کراهت غیر لزومیه داشت، مگر می شود نداشته باشد؟ بحث در ظهور لفظ کراهت است که ما ظهوری در معنای حرمت از لفظ کراهت استفاده نمی کنیم، بلکه معتقدیم وقتی امام بفرماد ان انا اکره ذالک و در مقام تقیه نباشد، انا اکره ذالک ممکن است گفته بشود این برای بیان حرمت کم است، یعنی تناسب ندارد با بیان حرمت. چیزی که حرام است عرفی نیست که یک فقیه که شأن ائمه در عرف متشرعین بود که مبین احکام الهی بودند، ولذا از ائمه تعبیر می‌کردن به فقها. شأن فقیه این نیست که راجع به حرام الهی بگوید من خوشم نمی آید دروغ بگیم یا نگیم، من خوشم نمی آید دروغ بگوید، حرامه من خوشم نمیاد، تعبیر مناسبی نیست. ما احب ذالک، من این کار را دوست ندارم، این تعبیر مناسبی نیست. ولذا ما معتقدیم اگر تعبیر بشود ما احب ذالک، حتی تعبیر بشود انا اکره ذالک و مقام تقیه نباشد، این ظهورش در کراهت اصطلاحیه است، چون کم است برای حرام الهی که امام که ظاهر این است که بیان احکام خدا می کند و اعمال مولویت نمی کند، در بیان احکام الهی بگوید من خوشم نمی آید از این کار، من از این کار بدم می آید. مگر به عنوان مولا، به عنوان امام و مولا قرینه باشه اعمال مولویت کرده، من بدم میآید، من مولای شما هستم بدم میآید، اون بله اون اشکالی ندارد، اعمال مولویت میکنه که موالی او اجتناب کنن از آن. اما اگر قرینه نباشد بر اعمال مولویت، صرف بیان احکام باشد، ما احب ذالک یا انا اکره ذالک، این تناسب با حرام ندارد. قول دوم قول آی داماد هست، فرمودن اتفاقا اصطلاح در زمان امام صادق علیه السلام در لفظ مکروه، همین مکروه اصطلاحی بوده است. مکروه و لیس بمحظور، ایشان فرمودن در عصر امام باقر و امام صادق علیه السلام در کلمات فقهاء عامه تعبیر می شد واجب، مندوب، حرام، مکروه، و به همین اصطلاح امروز بود. ولذا روایاتی که از امام صادق علیه السلام و یا حتی امام باقر علیه السلام آمده است لفظ مکروه است، این ظهور دارد در این معنای اصطلاحی مقابل حرام. ما به کلمات رجوع کردیم، کلمات شیخ طوسی همینه که ایشون میگه در زمان شیخ طوسی مکروه در مقابل حرام بود. در تهذیب، استبصار، کتاب خلاف زیاد این تعبیر به کار میره که مکروهان و لیس بمحظورن. کسب الحجام و این لم یکن محظورن فهو مکروه. اتفاقا یک روایتی هم هست سندش خوبه، صحیح دلاله، در استبصار جلد 4 صفحه 60 نقل میکنه راجب ماهی هایی که فلس ندارند. فرموده است که بعد از خواندن آیه لا اجد فی ما اوهی علی محرما علی طاعم یطعم، فرموده لم یحرم الله شیئا من الحیوان فی القرآن الا الخنزیر و یکره کل شیء من البحر لیس له قشر و لیس بحرام انما هو مکروه و لیس بحرام انما هو مکروه. پس در حالا این روایت که حمله بر تقیه شده، ماهی هایی که فرض ندارن، این روایت میگه حلاله، فقط مکروهه. خب حمله بر تقیه شده به خاطر روایات دیگر که دلیل بر حرمت ماهی بی پولک هست.
حرام جان مرتبه شدیده حرمت نیست؟
حالا ظاهر این روایت اینه که لیس به حرام انما هو مکروه، یعنی حرام نیست، میتوانید مرتکب بشوید، ظاهرش این هست دیگر. بله آی سیستانی توجیه میکنند، میگن لیس به حرام انما هو مکروه، چون حرام را تعبیر نمی کردند مگر در اون چیزی که قرآن از او نهی کرده باشد. ولی خب این خلاف استعمالاتی که ما پیدا کردیم، خیلی از موارد تعبیر کردن حرام در قرآن هم نیست. خب پس ما در کلمات زمان شیخ طوسی این اصطلاح رو فهمیدیم که مکروه یعنی لیس به حرام، اما زمان ائمه ادعای داماد این هست که در عرف فقها زمان ائمه هم، زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام هم، کراهت در مقابل حرمت بوده، این واضح نیست. بله ما نقل هایی داریم در خلاف نقل میکنه، مثلا جلد یک خلاف صفحه 562 از ابی حنیفه که میگه که امامت زن برای زنان جائز غیر انه مکروه، یا در جای دیگر میگه قال الشافعی الرکوب مکروه فان فعله لم یکن علیه شی، رکوب در حال طواف مکروه است ولی اگر انجام بدهد اشکالی ندارد. یا در خلاف جلد 2 صفحه 422 میگه سید وجه و هو بلدون بالیمن غیر محرم ولا مکروه، قال الشافعی هو مکروه و قال اصحابه ظاهر هذا المذهب انه اراد بذلك کراهة تحریم. ما در کلمات خود عامه که بررسی کردیم دیدیم نه، مکروه اصطلاحی در مقابل حرام نیست، با قرینه استعمال میشه مکروه در مقابل حرام، با قرینه هم مکروه استعمال میشه در مورد حرام، همین که اصحاب شافعی گفتن که اراده به ذالک کراهت تحریمن. غزالی یا غزالی در کتاب مستصفا میگه که اصطلاح مکروه یک اصطلاح مشترکی بوده در عرف فقها، گاهی به معنای حرام به کار می‌رفته. فکثیرا ما یقول الشافعی اکره و کذا و هو یرید التحریم، و گاهی هم ازش اراده می شده نهی تنزیه، استعمال مختلف بوده. مستصفای غزالی صفحه 53 کثیرن ما یقول الشافعی اکره و کذا و هو یرید التحریم، بله گاهی هم مراد از مکروه ما نهی عنه نهی تنزیه هست. یا در مواهب الجلیل جلد 1 صفحه 229 داره ان العلماء یکرهون ان یقولوا هذا حلال و هذا حرام فیما طریق الاجتهاد، جایی که اجتهاد میکنن نص قاطعی نیست بر حرمت نمیگن حرام، میگن مکروه، اکرهه لا احبه، چون نص قاطعی بر حرمتش نیست ولو استنباط کردن حرمتش رو، اما نمیگن حرام، میگن مکروه، اکرهه لا احبه. ولذا به نظر ما نه ادعای اول که ادعای خویی و آی سیستانی است تمامه که کراهت ظهور داره در حرمت، نه ادعای آی داماد تمامه که کراهت در روایات امام صادق و امام باقر علیه السلام و بعد از ایشان کراهت در مقابل حرمت ظهور پیدا کرده بوده، بلکه کراهت یک لفظ مجملی است و دلالت بر جامع بین حرمت و کراهت اصطلاحیه میکنه. خب الفاظ دیگری هست مثل لا یصلح که ما به نظرمون اونم مجمله، لا ینبغی همونطور که آقای خویی فرمودن به نظر ما لا ینبغی ظهور در حرمت داره، استعمالات زیادی ما پیدا کردیم، لا ینبغی یعنی نمی شود. ما ینبغی لنا ان نعبد، در قرآن که میگه سبحانك ما ینبغی لنا یعنی نه اینکه سزاوار نیست غیر از تو را عبادت کنیم، نمیشود غیر تو را عبادت کنیم. لشم سوین بغیله ها انتو درکن قمر، نمیشود خورشید بر ماه سبقت بگیر به ماه برسد. لا ینبغی یعنی نمیشود، ولذا ظهور در حرمت داره. در صحیحه زراره است که سوال کرد از نکاح نصرانیه، حضرت فرمود لا ینبغی نکاحها. زراره گفت من این عرفت تحریم تحریمه، من این عرفت تحریمه، حضرت فرمود لا ینبغی تبنه. اما زراره حرمت فرمود گفت من این عرفت تحریمه، از کجا من میگه حرامه؟ حضرت آیه رو خوندن، آیه‌ای که دلالت بر عدم جواز ازدواج با کافره میکنه. این نشون میده در عرف زراره هم لاینبغی ظهور در تحریم داشته. کلام واقع میشه در جهت دیگر. انشاءالله روز شنبه بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.